ساعت 20 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. ارتش سوریه در آستانه بازپسگیری دیر الزور از داعش است. حدود 90 هزار تن از مسلمانان میانمار در دو هفته اخیر به بنگلادش فرار کردند. کره جنوبی میگوید همسایه شمالی برای یک آزمایش دیگر موشک بالستیک آماده می شود. ارتش سوریه میگوید به حاشیه شهر دیر الزور در شرق این کشور رسیده و به زودی این شهر را از نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش پس خواهد گرفت. ارتش سوریه با حمایت روسیه از چند هفته پیش عملیات بازپسگیری دیر الزور را آغاز کرده است. محمد ابراهیم سمرا، فرماندار دیر الزور، به خبرگزاری رویترز گفت پیش بینی می شود در ساعت‌های پیش رو ارتش به شهر برسد و برخی مردم برای نشان دادن شادی خود از این رخداد به خیابان آمدند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیا است نیز اعلام کرده که نیروهای ارتش سوریه در 20 کیلومتری یک فرودگاه نظامی کلیدی در این شهر هستند. سازمان ملل متحد میگوید حدود 93 هزار نفر در دیر الزور در محاصره هستند. حدود 90 هزار نفر از مسلمانان روهینگیا در طول دو هفته اخیر از میانمار به بنگلادش فرار کردند. خبرگزاری رویترز در این باره می نویسد تعداد اقلیت روهینگیا که از روز سوم شهریور از مرز میانمار با بنگلادش عبور کردند از مرز 87 هزار تن گذشته است. بنابر تازه ترین تخمین سازمان ملل متحد از پاییز سال گذشته تا کنون حدود 150 هزار تن از مسلمانان میانمار به آن سوی مرز در بنگلادش رفتند. مقام های امنیتی میانمار و شورشیان مسلمان روهینگیا یکدیگر را به آغاز دور جدید خشونت ها متهم می کنند. ارتش میانمار اعلام کرده است که نزدیک به 400 شورشی را کشته است. پناهجویان روهینگیا در بنگلادش نیروهای امنیتی و راهبه‌های بودایی را به حمله به غیر نظامیان و آتش زدن منازل و روستاهای خود متهم می کنند. رسانه‌های کره جنوبی روز دوشنبه گزارش دادند که کره شمالی برای یک آزمایش تازه موشک بالستیک و احتمالاً قاره‌پیما آماده می‌شود. مقام‌های نظامی کره جنوبی در یک جلسه پارلمانی درباره اقدامات کره شمالی گفتند قدرت انفجار آزمایش اخیر در روز یک شنبه 50 کیلوتن بوده است. این رقم به این معناست که بمبی که در تازه‌ترین آزمایش کره شمالی استفاده شده از نمونه‌های پیشین خود 5 برابر قوی‌تر بوده است. کره شمالی می‌گوید در این آزمایش یک بمب هیدروژنی را منفجر کرده است. کره جنوبی در پاسخ به آزمایش هسته‌ای روز یک شنبه کره شمالی روز دوشنبه یک رزمایش موشک بالیستیک انجام داد. در جریان این رزمایش حمله به سایت هسته‌ای کره شمالی شبیه سازی و اهداف تعیین شده ای در دریای ژاپن هدف قرار داده شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه گفته بود که کره جنوبی متوجه خواهد شد که مماشات با کره شمالی نتیجه بخش نخواهد بود. و دوریس لویتارد رئیس جمهوری سوئیس روز دوشنبه از آمادگی کشورش برای میانجیگری در بحران کره شمالی خبر داد. خانم لویتارد گفت نیروهای سوئیسی در منطقه حائل بین دو کره حاضر هستند و سوئیس سابقه ای طولانی در بی‌طرفی دارد، اما رئیس جمهوری سوئیس تاکید کرد که آمریکا و چین نیز باید مسئولیت خود را در این زمینه تقبل کنند. دوریس لویتارد گفته است که همکنون زمان آن است که گفتگو در زمینه این بحران آغاز شود. خبرگزاری رویترز از جمله پیشنهاد خانم لویتارد را برگزاری مذاکرات در سطح وزرای خارجه در سوئیس برشمرده است. تنش در شبه جزیره کره بر میزان قدرت نمایی نظامی دو طرف افزوده است. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود سخن گفتن از مماشات با کره شمالی کارایی نخواهد داشت. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته کارنامه حاصل تلاش همکارم بهروز کارونی توجه فرمایید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به ادامه حمایت‌های جهانی از سندیکاها و فعالان کارگری در ایران اختصاص دارد. اما پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتقاد از مسئولان به دلیل برخورد ناشایست با بازنشستگان اعلام کرد که رایزنی‌های بازنشستگان با دولت و مجلس برای تحقق مطالباتشان نتیجه‌ای به جز وعده نداشته است. این شورا در بیانیه‌ای در حمایت از مطالبات بازنشستگان فرهنگی خواسته‌هایی چون افزایش حداقل حقوق بالاتر از خط فقر و پرداخت مطالبات مربوط به ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری از سال 86 تا کنون را مطرح کرد. گزارش رسانه‌ها حاکی از افزایش نارضایتی بازنشستگان از وضعیتشان است. مقام‌های دولتی همواره قول‌هایی در مورد بهبود وضعیت آنها داده و در این حال از افزایش مستمری بازنشستگان سخن گفتند. در این میان در پی فراخوان گروه موسوم به گروه اتحاد بازنشستگان که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، صدها تن از بازنشستگان فرهنگی و دیگر ارگان‌های دولتی روز 31 مرداد در مقابل مجلس تجمع کردند. کمیسیون عمران مجلس در گزارشی برای حادثه آتش‌سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو در تهران 7 مقصر معرفی کرد. در این حادثه ساختمان پلاسکو صبح روز 30 دی سال گذشته در پی آتش‌سوزی فرو ریخت و 16 آتش‌نشان و 6 پرسنل این ساختمان جانشان را از دست دادند. به گفته کمیسیون عمران مجلس، شهرداری، شورای شهر تهران، مالک و مدیر ساختمان، اتاق اصناف و افراد صنفی، استانداری و فرمانداری تهران، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت بحران کشور مقصران حادثه هستند. مالک ساختمان پلاسکو بنیاد مستضعفان از نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است. در این میان علت حادثه ساختمان پلاسکو استفاده غیرمجاز کارگران در طبقه دهم ساختمان از وسایل گرمایشی و سیمکشی غیرمجاز و غیر استاندارد عنوان شده است. یک کارگر شاغل در کارخانه آریا ترانسفو در استان سمنان جان خود را از دست داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگر برای انجام کاری وارد دستگاه خشک‌کن رنگ شده بود که ناگهان در ورودی روی او بسته و کوره به صورت خودکار روشن شد که دمای آن به حدود 280 درجه سانتیگراد رسید. به نوشته ایلنا، تحقیقات کارشناسی درباره علت وقوع این حادثه از طریق بررسی دوربین‌های مدار بسته مستقر در کارخانه ادامه دارد. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران گزارش داد که پرداخت نشدن به موقع حقوق و مطالبات پرستاران طرحی و شرکتی فراگیر شده است. بر اساس این گزارش، حقوق مرداد سال جاری این گروه از پرستاران و کارانه آنان از مهر سال 95 در تهران، کرمان و نیز استان گلستان پرداخت نشده و این موضوع باعث نارضایتی شدید آنان شده است. سمیه گلپوری که از نمایندگان مجلس به ابطال یک دستورالعمل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی از سوی دیوان عدالت اداری اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، خانم گلپور گفت که این اقدام باعث حذف تدریجی کارگران زن از محیط‌های کار و تولید خواهد شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرد که دست کم 1600 تن با امضای توماری خواستار آزادی فوری و به قید و شرط رضا شهابی عضو هیئت مدیره این تشکل شدند. این سندیکا با اشاره به اعتصاب قضای آقای شهابی گفت که جان او در خطر است. این سندیکا هفته گذشته خبر داده بود که سمت چپ بدن این فعال کارگری بی‌حس شده است. این موضوع از سوی مقام‌های زندان رجایی شهر تایید یا تکذیب نشده است. رضا شهابی حدود یک ماه پیش و به دنبال فشارهای دادستانی خود را به زندان رجایی شهر کرج معرفی کرد و پس از آن در اعتراض به اینکه باید 968 روز در زندان بماند اعتصاب قضا کرد که تاکنون ادامه دارد. بر اساس گزارشات دادستانی گفته است که مرخصی پزشکی داده شده به او را قبول ندارد. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در مورد محکومیت رضا شهابی گفت که او به اتهام جرایم امنیتی محکوم شده است. به طور معمول فعالان صنفی در ایران از جمله فعالان کارگری به اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی متهم و محاکمه و زندانی می شوند. تاکنون کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون جهانی کارگران بخش حمل و نقل، 5 سندیکای سراسری کارگری فرانسه، سندیکاهایی از کانادا و سوئد، کنگره اتحادیه‌های کارگری بریتانیا و تشکل‌های مستقل کارگری در ایران خواستار آزادی رضا شهابی و سایر فعالان صنفی زندانی شدند. در این میان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره در قبال انتقادهای سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان از برخورد با فعالان کارگری و صنفی سکوت کردند. در این حال شهر استکهلم پایتخت سوئد روز شنبه شاهد برگزاری تجمعی در همبستگی با رضا شهابی و سایر فعالان صنفی در ایران بود. بهروز خباز فعال کارگری که در این تجمع شرکت کرده بود با اشاره به اینکه کمپین دفاع از مبارزات کارگری در ایران فراخوان این گردهمایی را داده بود می‌افزاید:
تظاهرات باشکوهی برگزار شد و تعداد زیادی از فعالین و احزاب شرکت کرده بودند و مردم استکهلم تظاهرات خوبی برگزار شد. در این تظاهرات ما پیام‌هایی رو از ایران داشتیم، پیام خانم روبابه رضایی همسر رضا شهابی کارگر زندانی رو داشتیم.
آقای خباز همچنین درباره دلایل آنچه موج جدید برخورد با فعالان و تشکل‌های کارگری در ایران می‌نامد اشاره می‌کند:
من فکر می‌کنم یک جنبندی امنیتی در دولت آقای حسن روحانی در رابطه با جنبش‌های اجتماعی صورت گرفته. با اون جنبندی اینه که بیان و فشار رو روی این جنبش‌ها زیادتر بکنن، بلکه اونا رو به عقب نشینی وادارن. دولت روحانی بدعت‌هایی هم در این حال در نظر گرفته در رابطه با فعالین و حتی کارگران معمولی که هیچ عضو هیچ جایی هم نیستن، فقط معترضن. این بدعت در واقع میشه گفت که میرن کارخونه و کارگر که اعتراض کرده، اعتصاب کرده، دستگیرش میکنن به عنوان نماینده کارگران که هیچ کاری هم به سیاست نداره اون کارگر، ولی میرن و این رو دستگیر میکنن، به شکایت کارفرما و اقدام به محاکمش میکنن.
در این حال کنگره فدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع مواد غذایی، کشاورزی و خدمات با تصویب قطعنامه‌ای با انتقاد از برخورد با کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و نیز سندیکای کارگری این شرکت حمایت خود را از آنان اعلام کرد. پیشتر فدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع غذایی، کشاورزی و خدمات با راه اندازی کمپینی حمایت خود را از کارگران نیشکر هفت‌تپه و سندیکای آنان اعلام کرده بود. پیتر روزمن مسئول بخش بین‌الملل و کمپین این فدراسیون به رادیو فردا گفته است:
کمپین حمایت از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه ادامه دارد تا اعضای فدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع غذایی، کشاورزی و خدمات از تحقق خواسته‌های کارگران هفت تپه اطمینان حاصل کنند. در این حال می‌خواهیم به دولت ایران نشان دهیم که هزاران تن از فعالان سندیکایی در جهان وضعیت در هفت تپه را دنبال می‌کنند و از آنان حمایت می‌کنند.
کنگره فدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع مواد غذایی، کشاورزی و خدمات همچنین با اشاره به اینکه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در معرض آزار و اذیت‌های جدید قرار گرفتند اشاره کرد که 66 تن از کارگران شاغل و بازنشسته این شرکت در هفته‌های اخیر بازداشت و به اتهام اعتصاب و اعتراض‌های کارگری به زندان محکوم شدند. پیش از این سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با انتشار بیانیه از ادامه آنچه پرونده سازی، اخراج، تهدید، احضار و دادگاهی کردن کارگران این شرکت نامید خبر داد. این تشکل نوشت: مسئولین امنیتی، انتظامی و قضایی برای بیش از 70 کارگر شرکت نیشکر هفت تپه پرونده سازی کردند. پایان نقل قول. در این میان فدراسیون جهانی کارگران بخش حمل و نقل و فدراسیون آموزش بین‌الملل در فراخوانی با اشاره به اینکه حقوق سندیکایی فعالان صنفی در ایران به گفته آنها نفی می‌شود، افزودند که رهبران سندیکایی در ایران در ارتباط با فعالیت‌های صنفیشان و دفاع از همکاران خود بازداشت می‌شوند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می‌توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.